تکانش‌های کوچک ایستادگی. شهامت، سرسختی و ابتکار چگونه می‌تواند دنیا را تغییر دهد؟ نویسندگان استیو کراشاو و جان جکسون، با مقدمه‌ای از واسلاو هاول. ترجمه و تهیه آموزشکده توانا.
قسمت سوم.
قدرت شلوار.
در جولای 2009 لبنا حسین، روزنامه‌نگار سودانی، با توجه به ماده 153 قانون به اتهام پوشیدن لباس نامناسب به دادگاه احضار شد. جرم اون چی بود؟ اینکه با گروهی از دوستانش در کافه نشسته بود و شلوار پوشیده بود. 12 زنی که با اون در کافه نشسته بودن و علیه اونا هم اعلام جرم شده بود، جرمو پذیرفتن. اونا به 10 ضرب شلاق و پرداخت جریمه محکوم شدن. حسین مسئله رو علنی کرد و بر افشای اون پافشاری کرد. اون هیچ کار خطایی انجام نداده بود. بنابراین دولت رو به چالش کشید تا هر کاری که میخواد بکنه. حسین به عنوان کارمند اطلاعات عمومی برای سازمان ملل کار میکرد و میتونست تقاضای مسئولیت کنه. ولی به جای اون از سازمان ملل استفاده داد تا برای این پرونده مبارزه کنه. اون گفت من تونستم رو در روی مقامات سودانی بایستم و اونا رو وادار کنم تا به دنیا نشون بدن که چه چیزی رو عدالت میپندارن. اون حتی صدها دعوتنامه برای روزنامه‌نگاران فرستاد و از اونا دعوت کرد تا در مراسم شلاق خوردنش اگه کار به اونجا رسید حضور داشته باشن. دولت سودان که در سر و صدای تبلیغاتی این پرونده شرمسار شده بود، دو بار دادگاهو به عقب انداخت و وقتی سرانجام دادگاه تشکیل شد، قاضی که نمیدونست با این پرونده چه کنه، از اون خواست تا تقاضای مسئولیت کنه، اما حسین امتناع کرد. دولت نمیخواست با شلاق زدن حسین به گرفتاری‌های خودش اضافه کنه. برای همین حاضر بود سر و ته قضیه رو با جریمه به هم بیاره. وکیلش پیشنهاد کرد که $200 جریمه اونو از جیب خودش بپردازه، اما حسین از پرداخت جریمه برای جرمی که مرتکب نشده بود خودداری کرد. حسین ترجیح میداد به زندان بره و همینم شد. حسین گفت من مسلمان هستم و قوانین اسلامو میشناسم و میپرسم در کجای قرآن اومده که زنان نمیتونن شلوار بپوشن. حسین هرگز از عقایدش بر نگشت و مخالفتش رو در روزی که قرار بود به زندان بره هم نشون داد. اون همون شلوار نامناسب رو پوشید که برای اون بازداشت شده بود. حسین گفت من فقط به خودم فکر نمی کنم، بلکه به دختران جوانم و آینده اونها هم فکر می کنم. من دعا می کنم نسل آینده ببینه که ما برای آینده اونها مبارزه کردیم پیش از اون که خیلی دیر بشه.
روزنامه مو و ماتیک.
رسیدن به وضعیتی عادی و حفظ اون گاهی اوقات از مهمترین دستاوردهاست. 10,000 نفر بین سالهای 1992 تا 1995 در دوران 3 ساله محاصره سارایوو، پایتخت بوسنی، تنها در این شهر کشته شدند. 100,000 نفر در تمام بوسنی. مردم سارایوو هر روز برای تهیه آب و نان در حال دویدن زیر گلوله تکتیراندازان سرب بودند. گلوله های توپ بر همه جای شهر از جمله دفتر روزنامه اسلو بوجنه فرود می اومدن. این روزنامه علیه نفرت های نجات پرستانه و همینطور سیاستمداران یوگسلاوی سابق بود که نفت بر آتش جنگ می پاشیدن. کمال کورسوپاییچ، سردبیر روزنامه، مدت کوتاهی بعد از شروع جنگ به کارکنان روزنامه که مخلوطی از سربها، کروازها و بوسنی‌های مسلمان بودن گفت تمام سارایوو زیر آتشه. ما در خطرناکترین منطقه جنگی قرار داریم. اونا که میخوان اینجا رو ترک کنن میتونن برن. اونا که میخوان کارو ادامه بدن بمونن. ما میخوایم روزنامه امروز رو تموم کنیم.
روزنامه نه تنها اون روز، بلکه به مدت 3 سال هر روز در شرایط مرگبار جنگی منتشر شد. شهر سارایوو بیشتر اوقات برق نداشت و به علت کمبود باتری مردم به رادیو و تلویزیون دسترسی نداشتند. در نتیجه روزنامه تنها منبع خبری موثق اونها محسوب میشد. تقاضا برای روزنامه افزایش پیدا میکرد، ولی کمبود کاغذ در شهر محاصره شده باعث شد که نتونن روزانه بیشتر از چند هزار نسخه روزنامه چاپ کنن. مردم برای پیدا کردن کپی‌های روزنامه به این در و اون در می‌زدن و علاقه‌مند به خوندن روزنامه‌ای بودن که خودش رو موظف به انتشار حقایق می‌دونست. در شهری که همه چیز با کمبود روبرو بود، مردم بوسنی روش‌های مختلفی ابداع می‌کردن تا بیشترین تعداد از ساکنین شهر بتونن روزنامه رو بخونن. در مرکز سارایوو در اعلامیه کوچیکی به دیوار زده بودن: اسلوبوجنه برای اجاره، قیمت 1 نخ سیگار. مردم صف وای میستادن و سیگار میدادن تا روزنامه بخونن. در جوان 1992، چند ماه بعد از شروع جنگ، سربها سارایوو رو محاصره کردن و شهر رو گلوله باران کردن. دفتر روزنامه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و برج سیاه رنگ شیشه‌ای اون به آتش کشیده شد و به صورت خرابه ای در اومد. علی‌رغم این شرایط، روزنامه نگاران به کار خودشون ادامه میدادن. اونا به پناهگاه‌های زیرزمینی که برای حملات اتمی ساخته شده بود نقل مکان کردن و برای اینکه خطر بیرون رفتن و کشته شدن و کاهش بدن، هفته‌ای 7 روز کار میکردن. کورسوپاهیچ اصرار داشت که آزادی بیان را نمیتوان با گلوله تانک ساکت کرد. یکی از نویسندگان این کتاب در اون زمان از دفتر این روزنامه بازدید کرده بود. اون همزمان نوشت: در سارایوو معجزه‌های کوچک فراوان است، ولی این روزنامه برجسته ترین آنهاست. اون جمله‌ها امروز هم واقعی به نظر می‌رسند. زندگی فرهنگی هم در سارایوو ادامه داشت. هنرمند سولیست دران اسمالوویچ هر روز در محلی که گلوله توپ سربها 22 نفر را در صف خرید نون کشته بود، آداگیو اثر آلبینونی را می‌نواخت. موزیکال ضد جنگ هیر حتی زمانی که کشتارها بدتر و بدتر می‌شد برای صحنه بود. در 1993 حتی فستیوال تئاتری برگزار شد که از جمله نمایش‌های اون اثر معروف ساموئل بکت در انتظار گودو بود که به کارگردانی سوزان سوناگ، نویسنده و فعال سیاسی آمریکایی، روی صحنه رفت. دو شخصیت اصلی نمایش در انتظار نجات دهنده‌ای گودو بودند که بیاد، ولی اون ظاهر نمی‌شد. در لحظه ای از نمایش جوونی ظاهر میشه و به دو شخصیت اصلی میگه که آقای گودو به من گفت به شما بگم که امشب نمیام، ولی فردا شب حتما میام. شخصیت گودو به خصوص در شهری که احساس میکرد همه ی دنیا رهاش کردن، مصداق پیدا میکرد. به گفته ی هریس پاسویچ، تهیه کننده ی بوسنیایی سونتاگ، هر روز فکر میکردیم که گودوی ما میاد و هر شب میفهمیدیم که نخواهد اومد. بسیاری در غرب در صندلی‌های راحت خونه‌هاشون از سونتاک انتقاد می‌کردن که توریسم جنگی در بوسنی را انداخته، ولی مردم بوسنی این داستان رو متفاوت می‌دیدن. اجرای این نمایش در وسط میدون جنگ به اونها این اطمینان رو می‌داد که حداقل کسانی در خارج هستن که به اونها اهمیت میدن. سونتاک در سال 2009 به عنوان شهروند افتخاری سارایوو شناخته شد. 5 سال بعد از مرگش و 14 سال بعد از پایان جنگ، میدانی رو در سارایوو به نام اون نامگذاری کردند.
بوسنیایی ها بر اهمیت چیزهای کوچیک هم تاکید داشتن. کسایی که در ایام جنگ به سارایوو سفر کردن میگن که زنان سارایوو در عین بی‌آلایشی لباسهای زیبا میپوشیدن و حتی با اینکه ابتدایی ترین نیازهای زندگی در دسترس نبود، از ماتیک و خط چشم غافل نبودن. گودوه ناکنزوویچ، روزنامه‌نگار، اون دوران رو تحقیر متمدنانه ترور مینامه. در می 1993 بوسنیایی ها حتی یه مسابقه ملکه زیبایی گذاشتن و پارچه نوشته‌ای غیر متعارف بر روی صحنه نصب کردند: نگذارید ما را بکشند. آوازی به نام دوشیزه سارایوو نوشته شده برای موسیقی متن فیلم مستند بیل کارتر که به همون نامه، یه حقیقت ساده رو نشون میده. مردم سارایوو چیزی جز حسرت یک زندگی معمولی ندارن. آیا زمانی برای خط چشم و ماتیک هست؟ آیا زمانی برای کوتاه کردن موی سر هست؟ آیا زمانی برای خرید در خیابان هست که لباس مناسبی پیدا کنیم و بپوشیم؟ جواب البته این بود که زمان مناسب و غیر مناسب وجود نداره. زندگی حتی در بدترین شرایط هم ادامه پیدا میکنه. انتشار روزنامه، علارغم گلوله باران، اجرای نمایش‌های هیرو و گودو و رفتن مردم برای دیدن اون، ماتیک زدن و انتخاب لباس مناسب برای پوشیدن، هر کدوم خودش یک کنش کوچک مقاومته.
ستاره جهنده.
ستاره افغان معادل امریکن آیدل برنامه تلویزیونی برای انتخاب بهترین خواننده است که در سالهای اخیر به شدت مورد اقبال مردم افغانستان واقع شده و بیش از 11 میلیون نفر در سال 2007 یعنی یک سوم جمعیت افغانستان اونو تماشا کردن و میلیون ها نفر از طریق پیامک تلفنی رای دادن. شرکت در ستاره افغان معنای بیشتری از شرکت در مسابقه مشابه در جاهای دیگه دنیا داره. برای افغان‌ها این یه نوع اثبات دوباره حق انتخاب اونها در زندگیه. برنامه تلویزیونی جایی که قوانین جنگ‌سالار قدرتی برای دخالت ندارن و میلیون‌ها نفر از مردم معمولی افغان در مسابقه‌ای رأی میدن که مطمئن هستن انتخابی آزاد و عادلانه خواهد بود. شرکت کنندگان در این مسابقات با خطر جانی روبرو هستن. با اینکه طالبان هنوز در افغانستان نیرومند هستند و موسیقی رو هم غیر اسلامی میدونن، اما علاقمندی و پیگیری جوانهای زیر 21 سال که 60% جمعیت رو تشکیل میدن و اکثریت مردم معمولی افغانستان به برنامه ستاره افغان نشون داد که با طالبان موافق نیستن.
هاوانا مارکینگ کارگردان فیلم مستندی که راجع به ستاره افغان ساخته شده و برنده جایزه است میگه اقبال عامه مردم به برنامه ستاره افغان سبب شده که این برنامه به عنوان هویت و شناسنامه نسل جوان افغان شناخته شود. همین امر سبب هراس نسل قدیمی افغانستان شده است. ستاره حسینزاده، دختر 22 ساله از شهر هرات در غرب افغانستان، با رقصیدن قبل از آواز نهایی خودش در جلوی دوربین‌ها خیلی از سنت‌ها رو شکست. رقص اون در برابر دوربین به اندازه کافی خودسری بود، ولی عمل بعدی اون ماجرا رو برجسته‌تر کرد. ضمن رقص روسری اون از سرش پس رفت و اون بدون اعتنا به اون رقص خودش رو ادامه داد. وزرا و قوانین جنگ سالار عمل اون رو محکوم کردن. ستاره تهدید به مرگ شد ولی عقب نشینی نکرد. اون بعد از پایان برنامه به کابل پایتخت افغانستان رفت تا خواننده حرفه‌ای بشه. هنوز میلیون ها افغانی با اشتیاق زیاد برنامه ستاره افغان رو تماشا می کنن.
شاهد.
در اتاقی که عده‌ای با یکدیگر توطئه‌ای برای سکوت دارند، گفتن حقیقت مانند شلیک گلوله است. چسال و میلوش.
لباس‌های امپراتور.
تقلای فرومایگان برای غارت، تاریخ وجدان بشری را برای همیشه لکه‌دار می‌کند. جوزف کنراد.
لئوپولد دوم، پادشاه بلژیک در اواخر قرن 19 بر اکثریت کنگو حکم می‌روند. کشوری که به تنهایی به اندازه همه اروپای غربی وسعت داشت، کاملاً تحت اختیار شخص او بود. اون از محل آج و لاستیک کنگو ثروت هنگفتی به دست آورده بود، اما در عوض مردم کنگو آزار می‌دیدند، کتک می‌خوردن و کشته می‌شدند. روزنامه‌نگاران و سیاستمداران علی‌رغم بی‌رحمی و خشونت اون، به نحو اغراق‌آمیزی لئوپولد ستایش کرده و او را نمونه انسانیت و پادشاه بشر دوست می نامیدن. سرسختی ادموند دنمورل، یک کارمند اداری در یک شرکت کشتیرانی در لیورپول، همه چیزو تغییر داد. آلدرپستر، کمپانی که مورل براش کار می کرد، قراردادی انحصاری با لئوپولد برای حمل کالا به کنگو و برعکس داشت. اما مورل در سفر به آنتورپ متوجه شد وضعیت بسیار نامطلوبه. علی‌رغم ارزش بسیار بالایی که آج و لاستیک وارداتی از کنگو داشت، کشتی‌هایی که به مقصد کنگو می‌رفتن کالاهای با ارزشی نداشتند. تعداد زیادی تفنگ و گلوله و مقداری اندک از اقلام دیگه. مورل که اخیراً با سر آرتور کونان دویل، خالق شرلوک هولمز، دوست شده بود، به یک نتیجه‌گیری غیرقابل اجتناب رسید. به نوشته مورل، به نقل از کتاب روح شاه لئوپولد، نوشته آدام هودچایلد، کار اجباری وحشتناک و مداوم باید چنین سود گزافی رو توجیه کنه. من از انبوه یافته‌های بسیار مهم ترسیده و دچار تزلزل شده بودم. برخورد اتفاقی با یک قتل به اندازه کافی تکان دهنده و بد است. من با یک انجمن مخفی از قاتلین روبرو بودم که یک شاه همه کاره آن بود. رؤسای مورل از اون خواستن که ساکت باشه. اونا نمی‌خواستن قرارداد بسیار پرسود بلژیکو از دست بدن. مورل قبول نکرد و در سال 1901 در سن 28 سالگی از آلدرپستر استعفا داد. اون مصمم به افشاگری بود. یک رسوایی قانونی از جنایاتی که همراه با عواقب غیر قابل تصور آنها سبب نابودی زندگی تعداد بیشماری از انسانها شده بود. سخنگوی لئوپولد مکررن اظهارات مورل رو تکذیب میکرد. مورل در جواب اونها مرتباً مدارک بیشتری دالبر خطاکاری اونها رو میکرد. این مدارک توسط افرادی در داخل سیستم درز داده میشد که به اهمیت تحقیقات مورل پی برده بودند. کوهی از مدارک که اون عرضه کرد بدون هیچ گونه شکی بیدادی رو که پشت اون سوتهای کلام بود ثابت میکرد. نماینده لئوپولد کوشش می‌کرد اثرات افشاگری‌های مورل رو بعضی اوقات با تهدید و بعضی اوقات با پیشنهادهای جذاب خونسا کنه. در یه مورد مورل رو به شام دعوت کردن. اونطور که خود اون میگه، در بین شراب‌های مفصل قبول حق و سکوتی به عنوان دسر پیشنهاد شد. مورل نپذیرفت. در سال 1904 مورل با مارک توین ملاقات کرد. توین نمایش طنزی نوشته بود تحت عنوان تکگویی شاه لئوپولد که در اون لئوپولد خشم خودش رو از کسانی مانند مورل که جرأت کرده بودن حقایق و درباره نقش اون در جنایت‌ها بگن نشون میداد. لئوپولد در نمایش توین گله می‌کرد که این دوربین‌های نوظهور منو به شدت عصبانی می‌کنن چون که رشوه بردار نیستن. ده ها هزار گوینده و نشریه همیشه حرفای خوبی راجع به من میزنن و نقص عضو و ضرب و جرح رو به نحو قانع کنندهی تکذیب میکنن. اون وقت اون کداک کوچیک بیارزش که هر بچهی میتونه اونو توی جیب خودش حمل کنه بدون اینکه یه کلمه بگه حماقت همه اونا رو نشون میده. مورل میخواست داستان واقعی زندگی و مرگ در کنگوی تحت اشغال بلژیک حتما با صدای رسا گفته بشه. برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی، درباره اون گفت: هیچ مردی رو نمی‌شناسم که چنین قهرمانانه و به سادگی به جستجوی حقایق سیاسی برخاسته باشه. مورل در سال 1924 درگذشت. کارهای اون درس بزرگی برای امروزه. در سالهای اخیر کشوری که حالا به نام جمهوری دموکراتیک کنگو می‌شناسیم، مجدداً به خاطر منابع طبیعی خودش گرفتار درگیری و جنگ شد. منابعی که در این موهبت باعث جنگ و نکبت هم میشه.
از روزنامه در مترو تا جنبش جهانی.
در 19 نوامبر سال 1960، پیتر بنسون، وکیل انگلیسی در لندن با مترو به محل کار خودش میرفت که خبر کوتاهی در روزنامه نظر اونو جلب کرد. دو دانشجوی پرتغالی به 7 سال زندان محکوم شدن. جرم اونا این بود که در کافه‌ای در لیسبون در مخالفت با دیکتاتور پرتغال آنتونیو سالازار گیلاسای خودشونو بالا برده و به سلامتی آزادی نوشیده بودن.
بنسون به شدت تحت تاثیر اونچه خونده بود قرار گرفت. ابتدا فکر کرد به سفارت پرتغال بره و اعتراض کنه، ولی به جای اون به کلیسای سنت مارتین در میدان ترافالگار رفت و در اونجا نشست و فکر کرد. اون مصمم شد کاری انجام بده تا نظرها رو نسبت به کسایی که فقط برای ابراز عقیده به زندان میافتن جلب کنه. در 28 می 1961 اون مطلبی در صفحه اول روزنامه ابزرور با عنوان زندانیان از یاد رفته منتشر کرد. در سایه این مطلب اون خواهان راه اندازی کمپینی شد که به جمع‌آوری مدارک بپردازه و افکار عمومی رو نسبت به زندانیان عقیدتی هوشیار کنه. زندانیانی که اونا رو زندانیان وجدان نامید. بنسون نوشت: روزنامه را باز کنید، در هر روز و هر هفته گزارشی می‌بینید که در گوشه‌ای از دنیا کسی به جرم اینکه عقاید یا مذهبش از طرف دولت غیر قابل قبول است به زندان افتاده، شکنجه یا اعدام شده است. خوانندگان از اینکه کاری از دستشان برنمی‌آید احساس خوشایندی ندارند. حالا اگر ما این احساسات ناخوشایند را به صورت یک کنش عمومی درآوریم، ممکن است بتوان کار مؤثری صورت داد. این فراخوان برای کنش باعث واکنش‌های فراوانی شد. هزاران نفر برای روزنامه نامه نوشتن و اعلام حمایت کردند. مطلب بنسون در بسیاری از کشورهای جهان هم تجدید چاپ شد و باعث تولد سازمان حقوق بشر و عفو بین‌الملل شد. اونطور که بنسون بعدها گفت، باید به گروه بزرگتری فکر می‌کردیم که بتواند احساسات مردمی را که در سراسر جهان خواستار رعایت بیشتر حقوق بشر بودند کانالیزه کند. اصل اولیه این بود که اگر دولت‌ها بدانند عده آنها را تحت نظر دارند و داستان رفتارهای غیر عادلانه با زندانیان مرد و زن در همه جا انعکاس خواهد یافت، در رفتار خود تجدید نظر خواهند کرد. یکی از کسایی که در این مورد شک داشت، طرح اولیه رو یکی از بزرگترین حماقت‌های زمان دونست. ولی زمان ثابت کرد که شک کنندگان در اشتباه بودند. یکی از اولین موفقیت‌های گروه مورد اسقف جوزف بران بود که به وسیله مقامات حزب کمونیست در چکسلواکی به 14 سال حبس محکوم شد. براون 18 ماه بعد بر اثر فعالیت‌های کمپین و نامه‌نگاری‌های اعضای عفو بین‌الملل از زندان آزاد شد. تعداد بیشماری از زندانیان وجدان از اون زمان تا کنون آزاد شدن. بنسون به نبردش برای حقوق بشر تا هنگام مرگ در سال 2005 در سن 83 سالگی ادامه داد. امروز سازمان عفو بین‌الملل 2 میلیون نفر عضو داره.
فهرست آزارها
بین سالهای 1964 تا 1979 برزیل تحت حکمرانی نظامیان بود. آزادی بیان محدود بود و رژیم مردم رو شکنجه میکرد و به قتل میرسوند. حتی بعد از اون که جنرال ها قدرت رو به غیر نظامیان تحویل دادن، اونا در پشت صحنه همچنان قدرتمند باقی مونده بودن. فضای رعب و ترس به شدت ادامه داشت. در شرایطی که نظامیان دیگه حکمرانی نمیکردن، هنوز هم آزادی نبود. در این بین کتابی فوق‌العاده در نهایت خفا آماده چاپ می شد.
برزیل دوباره هرگز در 1985 چاپ شد. این کتاب حاوی توصیف دقیق شکنجه هایی بود که توسط نظامیان برزیل طی سالهای گذشته انجام شده بود. بعضی از بدترین شکنجگران هنوز پست‌های پرقدرتی رو در اختیار داشتن. کتاب به علت اینکه بر اساس اسناد خود ارتش بود و دیگران اونو جمع‌آوری نکرده بودن، قدرتی مضاعف داشت. این امر با همکاری 3 عضو کلیسا شروع شد. جیمی رایت، کشیشی که برادرش شکنجه و توسط نظامیان به قتل رسیده بود، نخستین کسی بود که این ایده رو در سال 1979 مطرح کرد. کاردینال پائولو آرنس، اسقف اعظم کاتولیک در ساو پائولو، با علاقه فراوان از این پیشنهاد پشتیبانی کرد. اون اسناد و مدارک سری رو در املاک کلیسا مخفی کرد و عملاً پشتیبان اصلی پروژه شد. فیلیپ پاتر، متولد دومینیکن و دبیرکل اتحادیه جهانی کلیساها در ژنو، از طرف همکاران برزیلیش اقدام به جمع‌آوری پول برای پروژه کرد. پاتر روش‌های مخفیانه مالی رو به خدمت گرفت که معمولاً مافیا برای شستشوی پول می‌کردند و شباهتی به حمایت مالی کلیسا برای چاپ کتابی در زمینه نقض حقوق بشر نداشت. صدها هزار دلار توسط اشخاص به برزیل حمل شد و کاردینال آرنس برای جلوگیری از درز کردن خبر با همکاران کشیش خودش هم مشورت نکرد و حتی واتیکان رو هم در جریان نذاشت. ایده اصلی کتاب به نحو غیر معقولی جاه طلبانه و به طرز هیجان انگیزی ساده بود. دادگاه سری نظامی تمام اسناد محاکمات و از جمله توصیف دقیق شکنجه ها رو از زبان شکنجه شدگان در آرشیو خودش نگه می داشت. لارنس وشلر، نویسنده کتاب یک معجزه یک جهان تسویه حساب با شکنجگران، از قول رایت نقل می کنه: ژنرال ها هرگز تصور هم نمی کردند که باید به کسی حساب پس بدهند، اما سیستم های اداری ایجاب می کرد که فرم ها را به طور منظم آرشیو کنند و آنها هم کردند. نویسندگان کتاب برزیل دوباره هرگز از طریق وکلای مورد اعتماد به این پرونده ها دسترسی پیدا کردند. به این ترتیب که وکلا پرونده افراد مختلف و در رابطه با پرونده موکلین خودشون درخواست می کردند. دسترسی به پرونده ها با توجه به قانون جدید عفو عمومی میسر می شد، ولی باید بعد از 24 ساعت پس داده می شد. بعضی اوقات انبوه پرونده ها به سرعت در 3 نسخه کپی می شد. این کارها در ساختمان های بینامونشانی که در برازیلیا، پایتخت برزیل، اجاره شده بود انجام می شد. روز بعد پرونده های بیشتری رو بیرون می آوردن و از اونا کپی می گرفتن. گروه کپی کنندگان به طور مخفیانه هفته 7 روز از صبح تا شب به کپی گرفتن مشغول بودند. از برازیلیا اوراق به جای امتری برده می شد. به اتاقی متعلق به اسقف اعظم ساو پائولو، در اونجا از اوراق میکروفیلم تهیه شده و به ژنو فرستاده می شد. مجموعاً بیش از 1 میلیون صفحه کپی شد. تصمیم بر این بود که انتشار و پخش برزیل دوباره هرگز درست برعکس کتاب‌های مطرح و پرفروش باشه. تاریخ انتشار 15 جولای 1989 بود. کاردینال آرنس اصرار داشت که ناشرینی که قصد انتشار کتابو دارن باید تضمین بدن که قبلاً درباره اون تبلیغات نکرده و تاریخ انتشار کتاب رو هم اعلام نکنن. هدف از این کار ملاحظات امنیتی درباره انتشار کتاب بود. همه کوشش ها بر این بود که پخش کتاب تا اونجا که ممکنه مخفی باشه. با همه اینها در طی چند هفته برزیل دوباره هرگز در صدر لیست پرفروشترین کتاب ها قرار گرفت. ارتش تحقیقات وسیع و بی‌ثمری رو درباره چگونگی نشر کتاب آغاز کرد و شورای عالی دادگاه‌های نظامی تشکیل جلسه داد تا بلکه بتونه با بهره‌گیری از قوانین موجود کتاب رو توقیف کنه. ژنرال‌ها شاید متوجه شدن که تلاش‌های اونا برای توقیف کتاب نتیجه عکس میده، چرا که همزمان نسخه انگلیسی اون در ایالات متحده به بازار اومد و تلاش برای توقیف اون در برزیل عبث بود. کتاب به مدت 2 سال در برزیل پرفروشترین کتاب باقی موند و پرفروشترین کتاب غیر داستانی در تاریخ برزیل شد. در 23 سپتامبر 1989، 2 ماه بعد از انتشار کتاب، برزیل معاهده سازمان ملل در خصوص منع شکنجه را امضا کرد.
حقایقی از گور.
در جوان 2009، در 20 سالگرد قتل عام میدان تیان آنمن، مقامات چینی مایل بودند هر گونه بحثی درباره اونچه اون رو حادثه تیان آنمن مینامن مدفون بشه. صدها و شاید هزاران نفر در تظاهرات مسالمت‌آمیز 4 ژوئن 1989 جان خودشون رو از دست دادن. آمار واقعی هرگز منتشر نشده. با تمام اینها به کار بردن کلمه قتل و قتل عام هم ممنوع شد. شجاعت یه مرد سبب شد که حقایق درباره تیانانمن هرگز به کلی از بین نره. ژاو ژیانگ به خاطر بیان مخالفتش با قتل عام دانشجویان در میدان تیانانمن در سال 1989 از حزب کمونیست اخراج شد. اون در سالهای قبل از مرگش در سال 2005 در سن 85 سالگی مخفیانه مشغول کار بود تا نسخه رسمی و غیر واقعی از واقعیت تیانانمن نتونه به عنوان تنها سند تاریخی باقی بمونه. ژائو سالهای پس از 1989 در حبس خانگی بود و تنها در چند مورد به قیمت خشمگین کردن نگهبانانش مخفیانه برای بازی گلف از خانه خارج شد. اما با اون که تحت نظر نگهبانان بود، مخفیانه در 10 نوار کاست حدود 30 ساعت حقایق رو درباره قتل عام تیانانمن و اینکه چرا و چگونه اتفاق افتاد توضیح داد. مقامات چینی اگه از وجود نوارهای خاطرات ژنو اطلاع داشتن به هر کاری دست می زدن تا اونا را از بین ببرن. ولی هرگز حدس نمی زدن که مجموعه کامل نوارها جلوی چشم و در مقابل اسباب بازی های نوه هاش مخفی شده باشه. خاطرات اون به مسائلی مربوط می شه که به تصمیم گیری و سرکوب مرگ بار انجامید و بعد از انتشار در 20 سالگرد کشتار تیانانمن به شدت به اعتبار مقامات چینی لطمه زد. دولت می‌خواست مردم اصلاً به حوادث میدان تیانانمن فکر نکنن، ولی انتشار خاطرات ژائو در سال 2009 اونو غیر ممکن کرد. کتاب فروشان در هنگ کنگ می‌گفتن که کتاب زندانی دولتی خاطرات مخفیانه نخست وزیر ژائو ژیانگ کمیاب‌ترین کتاب در طول 20 سال گذشته بوده. در سرزمین مادری ژائو، چین، جایی که نام ژائو ژیانگ از تاریخ اون زدوده شده بود، منابع دولتی به شدت تلاش کردند کتابو توقیف کنن. ولی علارغم تلاش اونها، کتاب به سرعت در اینترنت مورد استقبال قرار گرفت. کنش مبارزاتی ژائو که بعد از مرگ اون صورت گرفت، سبب روبرو شدن مردم چین با حقایق تاریخی شد. حقایقی که مقامات چینی بیشتر از همه چیز از اون می‌ترسیدن. اونطور که مجله تایم در زمان مرگ اون در سال 2005 نوشت، مرگ ژائو ممکنه خطرناکتر از حیات اون برای دولت چین باشه.
یک پرونده منظم.
حسن هابره در دهه 80 دیکتاتور سرکوبگر حاکم بر چاد در غرب آفریقا بود و آمریکا از اون حمایت میکرد. اون مسئول مرگ 10,000 نفر در طول 8 سال حکومت خودش بود، ولی در این حال غیر قابل دسترسی و مسئول از مجازات برای دوران دیکتاتوریش باقی مونده بود. حتی بعد از سقوطش در سال 1990، مردم چاد فکر می‌کردند که اون هیچ وقت به خاطر جنایاتی که در سالهای قدرت خودش کرده مورد مؤاخذه قرار نخواهد گرفت. اگه امروز این فرضیه متفاوت به نظر می‌رسه، به علت اراده و عزم 2 مرده. سلیمان گوئن، حسابدار و فعال سیاسی چادی که خودش شخصاً زندانی حسن هابره بود، و رید برودی، وکیل و فعال حقوق بشر که به اون لقب شکارچی دیکتاتورها داده شده.
گوئنگوئن و همکارانش مصمم بودن جنایت‌های هابره در تاریخ ثبت بشه و عاملین این جنایات مجازات بشن. اونا با صدها محکوم شکنجه شده مصاحبه کردن و مدارک رو تلفیق کردن. برودی هم مدارک محکوم کننده های در هرج و مرج بعد از فرار نیروهای امنیتی رو از ستاد اونها پیدا کرد. سالهای متمادی به نظر می رسید این مدارک پیامدی نخواهد داشت، ولی اکنون نه تنها به دلیل فعالیت های برودی و گوئنگوئن، بلکه به دلایل بسیار دیگه ای همه چیز در حال تغییره. در بلژیک علیه حسن هابره به دلیل جنایات علیه بشریت اعلام جرم شده. برودی از فیلم مستند شکار دیکتاتور نقل می کنه: اگر شما یک نفر را کشته باشید به زندان می روید. اگر 40 نفر را کشته باشید شما را به دیوان خانه می برند. اما اگر 40,000 نفر را کشته باشید با یک حساب بانکی به یک کشور خارجی تبعید می شوید. گوئنگوئن و برودی می خوان این روال را تغییر بدن. بدون عزم و اراده این دو نفر امکان نداره که حسن هابره به دست عدالت سپرده بشه، اما به علت وجود این دو نفر زمان محاکمه نزدیک میشه. به گفته گوئنگوئن، من تا وقتی هابره به زندان نیفتد احساس آرامش نمی کنم. من این کار را برای این انجام می دهم تا برای نسل آینده این اتفاقات تکرار نشود.
قدرت هنر.
پیانوی شوپن مانند توپایی که در میان گلها مخفی شده باشند اثرات براندازانه دارد. تزار روسیه اگر قدرت موسیقی شوپن را می دانست آن را ممنوع می کرد. رابرت شومان.
انقلاب جنبنده.
گروه موزیک مردم پلاستیکی جهان که به شیوه هیپیا لباس می پوشیدن به نظر نمی رسید مخالفان جدی برای رژیمی باشند که با پشتیبانی تانک ها به قدرت رسیده بود. ولی بعد از 1968 و پس از تهاجم مسکو به چکسلواکی، مقامات حزب کمونیست وفادار به مسکو در این کشور این گروه موزیکو این گونه نمی‌دیدند. گروه مردم پلاستیکی هوادار اندی وارهول و موسیقی مخملین زیرزمینی بودند. اشعار اونها عموماً سیاسی بود، مثل این شعر: تمام روز را می‌خوابیم، بدنهای رنگ پریده من را زیر پرهای برنگ خون من مخفی می کنیم. موهای بلند سیاه من را به دور سر من می پیچانیم. بسیاری ممکنه با این موافق باشن که این گفته ها براندازانه نیست. اما مردم پلاستیکی جرأت کردن که با دیگران متفاوت باشن و این به خودی خود برای رژیم بسیار خطرناک بود. رژیم اجرای کنسرت اونها رو ممنوع کرد. گروه به سرعت راه‌های دیگه‌ای پیدا کرد تا ممنوعیت رو دور بزنه. کنسرت ممکن بود ظاهراً به صورت جلسه‌ای درباره تاریخ هنر باشه که در اون در مورد اندی وارهول و موسیقی مخملین زیرزمینی بحث بشه و در نهایت به بهانه‌ای برای اجرای کنسرت چند ساعته توسط گروه تبدیل بشه. در موارد دیگه کنسرت در مهمانی‌های خصوصی برگزار می‌شد. در یه مورد زن و شوهری که از هم جدا شده بودن دوباره ازدواج کردن تا بهانه‌ای برای اجرای کنسرت گروه ایجاد بشه.
پلیس طرفداران گروه رو با خشونت بازداشت می‌کرد. مثل واقعی که به قتل عام چک بود جنبیچ معروفه و در 29 مارس 1974 اتفاق افتاد. هزاران نفر برای شنیدن موزیک گروه پلاستیک در شهر چک بود جنبیچ جمع شده بودند. صدها نفر از هواداران با باتوم کتک خوردن و اونا رو سوار بر قطار به پراگ بازگردوندن. گروه پلاستیک اون شب برنامه اجرا نکرد، ولی به سازماندهی کنسرت‌های غیرقانونی ادامه داد که باعث خشم رژیم می‌شد. سرانجام مقامات تصمیم گرفتن جلوی اجرای موسیقی‌هایی رو که رسماً ممنون نشدن یک بار برای همیشه بگیرن. رژیم در 17 مارس 1976 در برابر برگزاری فستیوالی در شهر بوجانویز عکس‌العمل نشون داد و 27 نفر رو که برخی از اعضای گروه هم در بین اونا بودن بازداشت کرد و علیه اونا اعلام جرم کرد. اتهام اونا اخلال در آرامش عمومی بود. گفته شده که آوازهای اونا اثرات ضد سوسیالیستی، ستایش از پوچگرایی، فساد و ویرانی و همینطور وابستگی مذهبی داره. به عبارت دیگه موزیسین‌ها دولت رو به اندازه کافی جدی نگرفته بودن. زندان‌ها ثابت کرد که اونا جدی هستن، اگرچه این اتفاق نه تنها پایان نبود، بلکه شروعی بود بر بروز مشکلات جدیدی برای رژیم. بازداشت سیاسی گروه موسیقی که داستان اون در نمایش راکنرول نوشته تامس دپارت در سال 2006 بازگویی شده، یکی از دلایلی بود که واسلاو هاول، نمایشنامه نویس و دیگر ناراضیان در یک تحول تاریخی اقدام به انتشار منشور 77 کردند. منشور 77 که در نخستین روز سال 1977 منتشر شد، خواستار آزادی بیان و سایر حقوق اولیه انسانی شد. سند اعتراضی مخصوصاً به موزیسین‌های جوانی که هم اکنون محاکمه اونها جریان داره اشاره کرده بود و البته منظور همون گروه مردم پلاستیکی جهان بودن. اونطور که هاول بعدها اشاره کرد، اون و دیگر ناراضیان به دنبال دفاع از موزیسین‌های گمنامی بودن که امضای خودشون رو پای سند اعتراضی گذاشتن و دقیقاً به همین علت خود اونها به عنوان ناراضیان سرشناس رژیم شناخته شدن.
انقلاب مخملینو که در سال 1989 بدون حتی شلیک یک گلوله سبب سقوط رژیم کمونیستی شد، میشه نقطه اوج تغییراتی دونست که 13 سال پیش پلاستیکی‌ها در شروع اون دخیل بودن. خشونت پلیس علیه تظاهرات دانشجویان در 17 نوامبر 1989 سبب تظاهرات و تجمعات بیشتری در روزهای بعد شد. بزرگسالانی که تا اون وقت برای حضور در تظاهرات تردید داشتن، این بار برای اعتراض به خشونت‌ها به تجمعات پیوستن. میدان ونسسلاس در مرکز پایتخت چکسلواکی از هزاران تظاهرکننده پر شد. پلیس رو به مبارزه طلبیدن تا اونها رو هم کتک بزنه. تظاهرکنندگان زنگوله‌ها و کلیدهای خودشون رو به صدا درآورده بودن تا پایان داستان سنتی کودکان در چکسلواکی رو تداعی کنه. زنگ ها به صدا در آمدند، داستان پایان یافت. جمعیت به نحو بی سابقه ای افزایش پیدا می کرد و فشار زیادی اعمال می شد تا رهبران غیر انتخابی چمدون های خودشونو ببندن و برن. در کمال تعجب اونا این کارو کردن. رهبران سرسخت تنها چند هفته بعد از تظاهرات انبوه همراه با سر و صدای کلیدها استعفا کردند. واسلاو هاول، طرفدار پلاستیکی ها که چند ماه قبل لاویسلاو آدامک، نخست وزیر کمونیست چک، اونو علناً هیچ کس نامیده بود، رهبر جدید کشور شد. در 20 سالگرد منشور 77، در سال 1997، تظاهرکننده سابق که حالا رئیس جمهور شده بود، از گروه درخواست کرد که کنسرت تجدید دیدار رو در کاخ رئیس جمهوری برگزار کنن. میلان هلافسا، عضو گروه، میگه هدف ما از شروع این کار از بین بردن کمونیسم نبود، اما اگه ما کمک کردیم بسیار خوشحالیم.
گروه پلاستیک تنها گروه موسیقیدانان چک نبودن که نامشون مترادف با تغییره. در 24 نوامبر 1989، روز اوج انقلاب مخملین چکسلواکی، واسلاو هاول و الکساندر دوبچک، رهبر اصلاح طلبی که به وسیله تانکای روسی در 1968 از کار برکنار شده بود، سخنرانی کردند. این رویداد به لحاظ سیاسی بسیار تاریخی بود، اما برای بسیاری از مردم چک که اون روز در میدان جمع شده بودند، اون موسیقی که اون روز اجرا شد هم به همون اندازه خاطره انگیز بود. مارتا کوبیسوا محبوب ترین خواننده کشور بود که به مدت 20 سال بعد از تهاجم اتحاد شوروی حق خوندن نداشت. آهنگ معروف اون دعا برای مارتا به گونه غیر رسمی سرود مقاومت در برابر تانک ها محسوب می شد. وقتی اون بر بالکن در میدان ونچسلاس ظاهر شد و شروع به خوندن آواز 20 سال توقیف شده یه دعا برای مارتا کرد، جمعیت فریاد می کشیدن و گریه می کردن. چند ساعت بعد رهبران کمونیست استعفا کردند. صدای اسطوره‌ای کوبیسوا که می گفت بگذارید بروند، بگذارید بروند، کمک کرد تا اونها برن.
گروه کور علیه تانک ها.
در جوان 1940، بنابرای قرارداد مخفی بین مولوتوف و ریبنتروپ، هیتلر و استالین موافقت کرده بودند که اتحاد شوروی 3 کشور مستقل استونی، لیتوانی و لاتویا در حوزه دریای بالتیک رو اشغال کنه. اتحاد شوروی سعی می کرد که هویت ملی استونی رو به کلی از بین ببره. به مدت تقریبا نیم قرن، افراشتن پرچم آبی، سیاه و سفید استونی غیرقانونی و مجازات اون زندان یا اعزام به اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری بود. در پرچم ملی استونی، آبی برای آسمان، سیاه برای خاک و سفید سمبل آرزوهای مردم استونیه. در بهار 1988، استونیایی‌ها روش مخفیانه‌ای را برای مقابله برگزیدند. اونا سه تکه پارچه به رنگ‌های آبی و سفید و سیاه می‌خریدن. وقتی به همدیگه وصل می‌شدن، ترتیب به پرچم غیر قانونی می‌شدن و وقتی جدا می‌شدن، منع قانونی نداشتن. این مبارزه کوچک تنها مقدمه‌ای بود بر اونجا در راه بود. زمان ثابت کرد که یکی دیگه از مهمترین سلاح‌های انقلاب‌های بدون خونریزی در برابر تانک‌های روسی، آوازهای قدیمی فولکلور بود.
مردم استونی همیشه به فستیوال موسیقی خودشون که سابقه اون به 1969 میرسه افتخار میکنن. تعداد زیادی از گروه‌های کر هر چند سال یه بار دور هم جمع میشن و آوازهای ملی میخونن. در طول نیم قرن اشغال استونی توسط اتحاد شوروی بسیاری از آوازهای ملی ممنوع بود، ولی در تابستان 1988 مردم استونی صدای خودشون رو باز یافتن. در جوان 1988 در شهر تورین پایتخت استونی یک کنسرت موسیقی پاپ تبدیل به مبارزه شد که در اون آوازهایی که به مدت طولانی ممنوع بود خونده شد. هزاران نفر به محل برگزاری کنسرت در حاشیه شهر اومدن و کنسرت تا شب ادامه پیدا کرد. در طول هفته بعد هر شب جمعیت بیشتر و بیشتری در این مراسم شرکت می‌کردند. آوازهای در گرامی داشته استقلال گم شده استونی می‌خوندن و خودشون هم از شجاعت خود تعجب می‌کردن. در پایان هفته جمعیت به 100,000 نفر رسید. آوازهایی مثل زیبایی سرزمین پدری را گرامی می‌داریم به نظر انقلابی نمی‌رسه، ولی یادآور روزهای استقلال استونی بود و به همین دلیل ریشه‌های قدرت اتحاد شوروی را به چالش می‌طلبید. اونطور که یه مشارکت کننده در فیلم مستند یادآوری انقلاب آوازها ساخته جیمز و موریس توتسی در سال 2008 میگه همگی با هم آواز می‌خواندیم و این قدرت ما بود.
در 11 سپتامبر 1988 13,000 نفر یعنی یک سوم جمعیت کشور در برگزاری فستیوال موسیقی آواز استونی گرد هم اومدن که ترکیبی از کنسرت و اجتماع سیاسی بود. موسیقی‌های ممنوعه بیشتری نواخته شد. پرچم‌های ممنوعه بیشتری برافراشته شد. تغییرات به نحو بی‌سابقه‌ای در طول سه ماهی که از کنسرت‌های ماه ژوئن می‌گذشت سرعت گرفته بود. هنرمند نقاش هانیر والک جمله‌ای گفت که جمعیت اون رو به سرعت قاپید. اون گفت مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. یک روز ما می‌بریم.
اون چند هفته کشور رو به کلی تغییر داد و اون رویدادها به زودی به نام انقلاب آواز معروف شد. دو ماه بعد پارلمان استونی در نوامبر 1988 و علارغم خشم میخائیل گورباچوف رهبر حزب کمونیست شوروی و رفقاش به حاکمیت مسکو پایان داد. این فقط یکی از سلسله کنش‌های مبارزاتی بود. یک فعال سیاسی استونیایی به نویسندگان کتاب آگوست 89 در 50مین سالگرد قرارداد هیتلر و استالین که مسکو هرگز وجود بندهای سری در اون رو نپذیرفت گفت شما نمیتونید خمیر دندان رو به تیوب اون برگردونید. ما سرانجام دیر یا زود برنده ایم. اون راست میگفت. کوشش های خشونت آمیز مسکو برای پایان دادن به تغییرات در کشورهای بالتیک در ژانویه و آگوست 1991 به نحو بدی برای مردان سوار بر تانک ها پایان یافت. جامعه بین المللی پس از شکست کودتای 1991 در اتحاد شوروی استونی رو به رسمیت شناخت. تا پایان سال 1991 اتحاد شوروی خودش هم به تاریخ پیوست. خوندن چند آواز فولکلور به شروع فروپاشی در امپراتوری 74 ساله شوروی کمک کرد.
روزهای رادیو.
وقتی اسلوبودان میلوسوویچ رهبر سربها در 1989 به قدرت رسید، رسانه‌ها را به شدت محدود کرد. در طی 10 سال حکومت جنگ طلبانه میلوسوویچ، رادیو B92 رادیوی بسیار پرشنونده‌ای بود که از بلگراد اخبار و موسیقی پخش می‌کرد. این رادیو بارها توسط حکومت بسته شد چرا که جرأت کرده بود کمی استقلال نشون بده. در یه مورد در سال 1991 در زمان سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان دولت رادیو B92 رو از پخش خبر منع کرد و تنها میتونست خبرایی که دولت در اختیارش میذاره پخش کنه. تنها پخش موسیقی مجاز بود. B92 شرایط رو پذیرفت ولی روش خودش رو عوض کرد. اونا اقدام به پخش بیوقفه موسیقی‌هایی می‌کردن که به نوعی بازتاب خشونت سازماندهی شده توسط دولت در خیابان‌ها بود. آوازهایی مثل شورش سفید از گروه کلش و پسران به شهر برگشتند از تین لیزی و آهنگی که بارها و بارها پخش شد با قدرت بجنگید از پابلیک انمی. ران ماتیچ مدیر B92 بعدها به ماتیو کالین نویسنده کتاب این سربستان است که صدا می زند، رادیوی راکن رول و مقاومت زیرزمینی گفت رژیم موسیقی نمی فهمه ولی شنوندگان پیامو می فهمن. در سالهای 1995 که کشور گرفتار دیوانگی های سیاسی بود، رادیوهای طرفدار رژیم مرتباً آهنگی رو پخش می کردن که به تورپو فولک معروف شد. این آهنگ مایه های شدید ناسیونالیستی داشت که رژیم برای بهبود روحیه شهروندان اونو مناسب تشخیص داده بود. تیوفیل پانچیک، روزنامه‌نگار سرب، اون روزها رو اینگونه به خاطر میاره. در رادیوی دولتی شما دائماً به اصطلاح آوازهای فولکلوریک و درباره سربستان بزرگ میشنیدید و اینکه چگونه باید عاشق سرزمین مادری باشیم و برای آن بکشیم یا کشته بشیم. برعکس رادیو B92 از زندگی میگفت و این تفاوت بین اون دو بود.
در یک مقطع زمانی دولت به کلی کنترل B92 رو در دست گرفت. تمام کارکنان اون رو اخراج کرد و به نظر میرسید مقامات دولتی واقعا فکر میکردن که اگه بولتن خبری رو تبدیل به پروپاگاندای دولتی کنن که مثلا رئیس جمهور میلوسوویچ هیئتی از حزب کمونیست چین رو به حضور پذیرفتن و اون رو از رادیوی B92 تحت کنترل خودشون پخش کنن، پیروزی به دست آوردن. در حالی که B92 واقعی از طریق اینترنت که اون زمان جدید بود دوباره بازگشت. نه موسیقی و نه خبر رو نتونستن کاملا ساکت کنن.
پنجم اکتبر 2000 آخرین روز عکس‌العمل انقلاب مسالمت‌آمیز سربها به انتخاباتی بود که میلوسوویچ کوشید اونو بدزده. یکی از نویسندگان این کتاب در راهبندان سنگینی که تمام راه‌های منتهی به بلگراد و مسدود کرده بود شرکت داشت. صدها هزار نفر به سمت بلگراد سرازیر شدند تا به میلوسوویچ بفهمونن که واقعاً وقت رفتنه. از جمله وسایل نقلیه‌ای که راهبندان ایجاد کرده بود، بولدوزر زرد رنگی بود که صاحب اون از اون طرف کشور تا پای پله‌های پارلمان با اون رانندگی کرده بود. بعضیا اونو بولدوزر انقلاب مینامیدن.
در پایان اون روز فوق‌العاده که رژیم فرو ریخت، کارکنان B92 بار دیگه به ساختمان رادیو بازگشتن. وقتی ساشا میرکوویچ از کارکنان B92 به ساختمان بازگشت، اونجا تعدادی کاندوم و قهوه نیمه خورده بر روی میز خودش دید. اون گفت احساس میکنم کسی لباس زیر من رو پوشیده است. ما باید هرچه زودتر اینجا رو به طور اساسی عفونت زدایی کنیم.
اجرای فرمان
ویلیام شکسپیر، هملت. با نمایش وجدان شاه را تسخیر میکنیم.
رابرت موگابه که در سال 1979 به عنوان یک قهرمان ملی به قدرت رسید، با خشونت و بیرحمی در طی سالها بر زیمبابوه حکومت کرد. رهبران مخالف و فعالان حقوق بشر بازداشت و شکنجه شدند و به قتل رسیدند. تحت حکومت فاسد موگابه، اقتصادی پر رونق به کلی از بین رفت و تورم به رقم باور نکردنی 500% رسید. اگرچه هر نوع انتقاد ممنوع بود ولی برخی راهی پیدا کردند و از طریق خندوندن مردم علناً شروع به مقابله با رئیس جمهور کردند. چند ماه قبل از انتخابات تاریخی سال 2008، که علیرغم اعمال خشونت علیه مخالفان و طرفداران اونها، اپوزیسیون به نحوی که سابقه نداشت، موگابه رو به چالش کشیدن. آنتونی تونگانی و سیلوانوس مودزوا نمایشنامه‌ای رو با عنوان آخرین فشار به صحنه بردن. نمایش آخرین فشار راجع به شخصی مانند موگابه بود که مدیر ساختمونی به نام خانه آزادی بود و رقیبش هم مانند مورگان تسفانگیرای رهبر اپوزیسیون بود. دو مرد به علت قطع برق در آسانسوری گیر افتاده بودند. در یک مرحله اون دوتا با هم مسابقه بوکس میدن. بینندگان عاشق این نمایش و بی‌احترامی اون به رئیس جمهور بودن. ولی پلیس همونطور که انتظار میرفت علاقه‌ای به نمایش نشون نداد. تونگانی و مدزوا بازداشت شدند.
تا اینجا همه چیز عادی بود و از کشوری پلیسی جز این انتظار نمی رفت. اما داستان به اینجا ختم نشد. پلیس به اونا دستور داد تا نمایش رو مجدداً در ایستگاه پلیس اجرا کنن تا ببینن نمایش چقدر غیر قابل قبوله. دوباره و دوباره از اونا خواستن که نمایش رو تکرار کنن و مجموعاً 12 دفعه در طی 2 روز نمایش تکرار شد. تعدادی از پلیسا با شرمندگی پذیرفتن که نمایش بسیار سرگرم کننده بوده. اونا در لحظات کمیک نمایش خندیدن. به خصوص در صحنه‌ای که رئیس خانه آزادی شکست می‌خوره و از میدون به در میشه. نمایندگان پلیس مخفی موگابه نمایش رو خنده‌دار نیافتن. موتزووا و تونگانی ابتدا متهم به تحریک جمعیت به شورش و سپس متهم به دور زدن قانون سانسور شدند. موتزووا بر موضع خود باقی موند. اون به رابین دیکسون از لس آنجلس تایمز گفت: هنرمندان مانند هر کس دیگه از به خطر انداختن جان خودشون هراس دارن، ولی تا وقتی این ترس باقی باشه راه به جایی نخواهند برد. به هر حال صحنه شکست رئیس خانه آزادی رو از نمایش حذف کردن تا مقامات رو راضی کنن و بلافاصله بعد از اون اجرای نمایش از سر گرفته شد.
در سال 2008 که موگابه انتخابات رو باخت، حاضر نشد نتیجه اونو بپذیره و تصمیم گرفت در قدرت باقی بمونه. یک سال بعد موگابه در اثر فشارهای وارده قبول کرد تسوانگیرای، شخصی که شخصیت برگرفته از اون در نمایش موگابه رو در آسانسور شکست داد، نخست وزیر بشه. این بخش از برنامه به اصطلاح مشارکت در قدرت بود. موگابه در هنگام نوشتن این مطلب هنوز قدرت واقعی رو در اختیار داره. اون هنوز اصلاحات در نیروهای امنیتی رو نپذیرفته و خشونت علیه مخالفان و حامیان اونها ادامه داره. موتزووا و همکارانش همچنان به خندوندن حضار ادامه میدن، حتی اگه مجبور بشن با رئیس جمهور بیقانون و ناموفق رویارویی بشن.
صدای سرکش.
ماری اندرسون یکی از معروفترین خوانندگان آمریکا و ستاره شناخته شده بین‌المللی بود. اون در دهه 1930 در بسیاری از سالن‌های معتبر اروپا آواز خونده بود. در سالزبورگ موسیقیدان بزرگ آرتور توسکانینی به رختکن اون اومد و به اون گفت: صدای تو از جمله صداهایی که هر 100 سال یک بار میشه شنید. اگرچه وقتی مول هوروک مدیر برنامه‌های اون سعی کرد بزرگترین سالن شهر واشنگتن یعنی سالن کانستیتوشن رو در 1930 برای کنسرت اون رزرو کنه، متوجه شد که محبوبیت و استعداد هنری اون برای تصمیم گیرندگان کافی نیست. سالن کانستیتوشن 11 سال قبل ساخته شده بود و به وسیله دختران انقلاب آمریکا اداره میشد. سازمانی که متشکل از بازماندگان اونهایی بود که برای استقلال آمریکا جنگیده و پیروز شده بودند. زمانی که هوروک میخواست سالن رو برای جشن عید پاک 1939 رزرو کنه، به اون جواب دادن که سالن قبلا رزرو شده. خیلی زود معلوم شد که این داستان دروغه. پیگیری‌های بیشتر نشون داد که برگزاری کنسرت در این سالن برای دیگر هنرمندان مثل پیانیست ایگناس جان پادروسکی در ایام عید پاک مانعی نداره، ولی برای آندرسون مانع داره. اونطور که ریموند آرمنالد در کتاب نوای آزادی نقل میکنه، وقتی مدیر برنامه‌های آندرسون مدیر سالن رو به چالش میکشه، اون در جواب اون رک و پوستکنده فریاد میزنه: ماری آندرسون هیچ وقت نمیتونه در این سالن آواز بخونه. مسئله بسیار ساده بود. آندرسون سیاه بود.
این تصمیم با خشم عمومی روبرو شد. جاشا هیفتس از معروفترین ویولونیست های دنیا گفت: من احساس شرم میکنم. من مانند دیگر افراد دستندرکار موسیقی به این رفتار غم‌انگیز و اسفبار اعتراض میکنم. اما دختران انقلاب کوتاه نیومدن. اونا 39-1 رأی دادن که ممنوعیت نژادی باقی بمونه. در برابر رفتار اونها، النور روزولت، بانوی اول آمریکا، به عنوان اعتراض استعفا داد. آندرسون رو از حضور در صحنه نمایش بسیار مهمی محروم کردند، اما اون صحنه نمایش بسیار مهمتری به دست آورد. بانوی اول آمریکا به سادگی همسرش پرزیدنت روزولت رو ترغیب کرد تا به آندرسون اجازه اجرای موسیقی در بنای یادبود لینکلن رو بدن. روزولت به وزیر کشورش هارولد آیکس گفت: اگه اون بخواد میتونه از بالای بنای یادبود واشنگتن هم بخونه. اگه آندرسون نتونست در سالن 4000 نفری واشنگتن آواز بخونه، در عوض بنا شد در بنای یادبود لینکلن با فضای نامحدود برنامه اجرا کنه. استقبال عمومی بی‌نظیر بود. در یک شنبه عید پاک 1939 جمعیتی بیش از 75,000 نفر سیاه و سفید برای شنیدن آواز اون گرد اومدن و میلیون ها نفر منتظر پخش زنده اون از رادیو بودن. آندرسون آوازشو با کشور من تو هستی آغاز کرد. بخش سوم شعر اون چنین میگه:
بگذار موسیقی نسیم را متورم کند و زنگوله ها از درختان آویخته شوند. آواز شیرین آزادی. بگذار زبانهای مرگاور بیدار شوند. بگذار در تمام نفسها شریک شویم. بگذار صخره‌ها سکوت خود را بشکنند و آوا ادامه یابد.
آواز واقعا ادامه پیدا کرد. 4 سال بعد از کنسرت در بنای یادبود لینکلن، دختران انقلاب پشیمون شدن و از ماری آندرسون دعوت کردند که برای جمعی از سیاها و سفیدها در سالن کانستیتوشن بخونه. 1/4 قرن بعد از اجرای کنسرت تاریخی، مارتین لوتر کینگ در 28 آگوست 1963 در بنای یادبود لینکلن به جمعیتی در حدود 250,000 نفر گفت: رویایی دارم. آندرسون در اون سخنرانی بود و بار دیگه آواز خوند. 46 سال بعد در همون بنای یادبود در سال 2009 ریتا فرانکلین کشور من رو خوند و مناسبت اون مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکایی آفریقایی تبار باراک اوباما بود.
نوای آزادی.
با این فیلم و این موزیک من خود را به خدا نزدیکتر می‌بینم. بهمن قبادی، کارگردان فیلم ایرانی کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد 2009. این فیلم در ایران به دلیل نمایش صحنه‌ای از موسیقی ممنوعه توقیف شد.
گوگوش از معروف‌ترین هنرپیشه‌ها و خواننده‌های تاریخ ایرانه. جایگاه اون در موسیقی ایران با الویس پریسلی، مرلین مونرو و بیتل‌ها مقایسه شده. وقتی گوگوش، خواننده مورد تحسین ایرانیان، در استادیوم پاسیفیک در ونکوور در سال 2000 به صحنه اومد، 20 سال بود که برای عموم برنامه اجرا نکرده بود. اون قبل از خوندن به جمعیت زیادی که اونجا بودن گفت: کاش همه ایرانیان میتونستن امشب اینجا باشن. این گفته تجلی احساس خواننده‌ای بود که از خوندن در کشور خودش برای هوادارانی که اونو میستاین محروم شده بود. بعد از انقلاب 1979 در ایران، مقامات جمهوری اسلامی زنان رو از خوندن منع کردند، چون معتقد بودند صدای زن مردان رو از راه به در میکنه. زندگی حرفه‌ای گوگوش در سن 28 سالگی منجمد شد. دولت اونو از اجرای برنامه در خانه ها منع کرد و به مدت 20 سال اونو از حق داشتن گذرنامه محروم کرد. در تمام این مدت محبوبیت اون در بین ایرانیان از بین نرفت. اون در کنسرت سال 2000 خودش در کانادا گفت: آواز خوندن من در صحنه خودش یه نوع امیده. گوگوش بعدی ممکنه منتظر اومدن به صحنه باشه.
علی‌رغم ممنوعیت آوازخوانی زنان در مجامع عمومی در ایران، زنان راه‌های مختلفی برای فعالیت در زمینه موسیقی پیدا کردند. یکی از این زنان می‌خواست در زمینه موسیقی فعالیت کنه و این کار رو به هر قیمتی می‌خواست انجام بده. اون هنوز بعد از مرگ خودش به لحاظ سیاسی اثر گذاره. در 20 ژوئن 2009 ندا آقا سلطان 26 ساله به ضرب گلوله در تظاهرات ضد دولتی کشته شد. جایی که صدها هزار نفر در اعتراض به سرقت انتخابات به وسیله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به خیابون‌ها آمدند. در فیلم تکان دهنده‌ای که در ایران و سرتاسر جهان نمایش داده شد، ندا خونریزی کرد و جون داد. در حالی که جمعیت اطراف اون التماس می‌کردند که نرو. مادر ندا که نگران بود، صبح اون روز از اون خواسته بود که بیرون نره، ولی اون گفته بود: اگه من نرم پس کی بره؟ ندا در زمان مرگش همراه با معلم موسیقیش بود. اون علی‌رغم ممنوعیت آوازخوانی برای زنان درس آواز می گرفت و عاشق این بود که ترانه‌های گوگوش رو بخونه. ندا و صداش سمبل مبارزه برای ایرانیان شد. ندا در فارسی به معنی صداست. در 40 روز مرگش که روز سنتی برای عزاداریه، هزاران نفر علی‌رغم ضرب و جرح و گاز اشک‌آور در مراسم یادبود اون شرکت کردند. فیلم مستندی به نام برای ندا که مخفیانه ساخته شد، یک سال بعد از مرگ ندا به نمایش در اومد. مقامات حکومتی کشیدن جلوی نمایش اون رو بگیرن، ولی برای ندا در یوتیوب به وسیله میلیون‌ها ایرانی دیده شد و چنین بود که میلیون‌ها نفر ندا رو شناختن. در واکنش به مرگ ندا، سیمین بهبهانی شاعر ملی ایران که اون زمان 82 سال داشت، شعری سرود. نه مرده ای نه می میری، همیشه زنده می مانی، حیات جاودان داری، ندای خلق ایرانی. تظاهرات انبوه در خیابونهای تهران و مرگ ندا و دیگر معترضین گوگوش رو برای اولین بار به سیاست کشوند. اون در جولای 2009 در تظاهراتی در نیویورک مقابل سازمان ملل گفت: امیدوارم که در ایران آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی مذهب و آزادی زنان برقرار بشه. ما نمی ترسیم و نخواهیم باخت.
فقط قانون.
قانونگذاری قلب ها را تغییر نخواهد داد، ولی افراد بدون قلب را محدود می کند. مارتین لوتر کینگ.
فریب جدی.
شرکت های چند ملیتی را نمیشه به سادگی شرمنده کرد، اما دو مرد موفق شدند با فریبی تعجب آور شرکت قولاسای داکمیکال را به طور جدی شرمنده کنند. اونا امیدوار بودند که این فریب بتونه به تغییر تاریخی در دیدگاه ها منجر بشه. در سوم دسامبر 1984، 40 تن گاز مرگ‌آور از کارخانه تولید حشره‌کش نشت کرد. این کارخانه در شهر بوپال هندوستان و متعلق به کمپانی آمریکایی یونیون کارباید بود. این حادثه به عنوان بدترین فاجعه صنعتی در دنیا شناخته میشه. در ابرهای بی‌عدالتی، گزارشی که به مناسبت 20مین سال فاجعه در سال 2004 از طرف سازمان عفو بین‌الملل منتشر شد، برآورد میشه که 7000 نفر در چند روز اولیه بعد از انفجار و بیش از 15000 نفر در سال‌های بعدی جون خودشون از دست دادن. در گزارش اومده محل کارخانه هنوز پاکسازی نشده و مواد سمی هنوز محیط زیست و آب مورد نیاز مناطق اطراف رو آلوده می‌کنه. در کمال ناباوری تا حالا برای نشت و عواقب مرگبار اون کسی مسئول شناخته نشده. ایندیرا سینها، نویسنده کتاب مردم حیوان که داستان فاجعه رو بازگو میکنه، در مورد شرایط پس از وقوع اون مینویسه: آفتاب که بالا اومد، مردم در حالت خفگی و کوری به سمت بیمارستان میرفتن تا درد چشمای خودشون رو برطرف کنن. بیمارستان پر از افراد در حال مرگ بود و دکترها نمیدونستن چطوری اونا رو مداوا کنن، چرا که نمیدونستن گازی که نشت کرده چیه. یونیون کارباید اطلاعات مربوط به گاز رو اعلام نمیکرد و مدعی بود که جزء اسرار تجارته. داو کمیکال در سال 2001 یونیون کارباید رو خرید و اصرار داشت که تمام غرامت ها پرداخت شده. در هند فاجعه به مدت ربع قرن زنده باقی موند، در حالی که برای داکمیکال که دفتر مرکزیش در آمریکاست، موضوع عمدتاً فراموش شده بود. دو مرد که وجدانی بیدار و ایده‌ای درخشان داشتن، برای تغییر وارد عمل شدند. قبل از 20مین سالگرد حادثه بوپال در سال 2004، اندی میچلبام و مایک بونانو، دو فعال اجتماعی که در نیویورک ساکن بودند و خودشونو مردان بله قربانگو معرفی می‌کردند، وبسایت داو اتیکس رو راه انداختن که به نظر می اومد که داو رو نمایندگی میکنه. این وبسایت سبب شد که تلویزیون بی بی سی خواستار مصاحبه با نماینده‌ای از داو به مناسبت سالگرد بوپال بشه. میچل بام خودش رو در قالب شخصیتی خیالی به نام جود فینسترا و سخنگوی داو معرفی کرد. اون اعلام کرد که داو مسئولیت فاجعه رو میپذیره و 12 میلیارد دلار برای غرامت آسیب دیدگان میپردازه و پاکسازی کامل محیط و سازماندهی خواهد کرد. میشل بام که در برنامه زنده بی بی سی بود با اعلام این خبر سبب بهت مصاحبه کننده و میلیون ها بیننده شد. آماده سازی برای مصاحبه و اصل اونو میشه در فیلم مستند میچل بام و بونانو به نام مردان بلگو دنیا را اصلاح میکنند محصول سال 2001 دید.
خبر رقیق القلب شدن پرهزینه مدیران داو در تمام دنیا پیچید و ارزش کمپانی در ظرف تنها چند ساعت 2 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. وقتی حقیقت ماجرا افشا شد، سهام داو به رقم قبلی برگشت. فینیسترا مجدداً به تلویزیون دعوت شد تا درباره کنش مردان بله قربانگو توضیح بده. اون این بار با نام واقعیش میچل بام ظاهر شد. بعضی مردان بله قربانگو رو متهم می‌کنن که سبب امید واهی برای مردم بوپال شدن. ولی حقیقت ماجرا اینه که صحنه‌سازی این مردان در بی بی سی بار دیگه ذهن‌ها رو بر فاجعه‌ای فراموش شده جلب کرد که سبب رنج و مصیبت برای بسیاری شده بود. زمانی که میچل بام و بونانو از بوپال دیدار کردند، در اونجا به گرمی مورد استقبال فعالین بوپال قرار گرفتند و اونا رو به خاطر فریبکاری جسورانه‌شون تحسین کردند. فریبی که رنج‌های مردم بوپال رو مجدداً در مرکز توجه مردم دنیا قرار داد و این درست برخلاف نظر اونها بود که می‌خواستن فاجعه رو دفن کنن. به گفته خود این مردان بله قربانگو، بعضی وقت‌ها برای روشن کردن حقیقت دروغ لازمه.
خط‌کشی.
با آنها رفتاری انسانی داشته باشید. با تکرار نکردن رفتار ظالمانه ارتش انگلیس به آنها اجازه ندهید هیچ دلیلی برای گله از ما داشته باشند. ما برای آزادی خود مبارزه می کنیم و باید بسیار مواظب باشیم که حقوق دیگران را ضایع نکنیم. جورج واشنگتن دستوراتی برای رفتار با سربازان اسیر انگلیسی در سال 1777.
در سال 2002 آلبرتو مورا ژنرال نیروی دریایی آمریکا معادل ژنرال 4 ستاره در ارتش بود که فهمید دولت آمریکا درها رو به روی شکنجه باز کرده. جنگجویان غیرقانونی به وسیله نیروهای آمریکایی در گوانتانامو نگهداری می‌شدند. به اونها افسار می‌زدند و گاه تا 20 ساعت زیر بازجویی بودند یا روزهای متوالی مانع از خوابیدن اونها می‌شدند. مورا با این عقیده که شکنجه اخلاقی و قانونی و مفیده مخالف بود. در اون زمان تنها تعداد اندکی این کار را انجام دادند. مورا در مورد تروریسم تجربه دست اول داشت. اون در 11 سپتامبر در پنتاگون بود اما باور نداشت که تهدید تروریسم سبب بشه که حقوق اولیه انسانی رو به حال خودش رها کنیم. اون بعدها به نیویورکر گفت بحث تنها این نیست که چگونه از کشور محافظت کنیم، بلکه اینم هست که چگونه ارزش‌های خود رو حفظ کنیم. در یادداشتی که در حال حاضر بسیار بدنامه و اون روزها مخفیانه بود و به وسیله بخش قضایی دولت بوش در آگوست 2002 نوشته شده بود، کوشش بر این بود که ثابت بشه اساساً شکنجه وجود خارجی نداره. مورا که رتبش به اون اجازه میداد یادداشت رو ببینه، اون رو اینگونه توصیف کرد. دلایل قانونی بسیار ضعیف و فاجعه آور بود. مورا در فوریه 2003، یک سال قبل از اینکه ماجرای ابو غریب افشا بشه، جان یو نویسنده اصلی یادداشت رو دعوت کرد تا درباره نتایج این یادداشت به گفتگو بنشینن. در خلال گفتگو، مورا ناباورانه پرسید: آیا شما میگویی که رئیس جمهور اختیار این را دارد که دستور شکنجه بدهد؟ یو پاسخ داد: بله. مورا خواست که این یادداشت کنار گذاشته بشه و هرگز روز روشن را نبیند، ولی به جای اون کاخ سفید که نتایج یادداشت را تایید کرده بود، اون را در پایگاه هوایی باگرام در افغانستان و ابو غریب در عراق و گوانتانامو به اجرا گذاشت. We'll be right back.
مورا تنها کسی نبود که استدلال میکرد شکستن قوانین سبب امن شدن دنیا نمیشه. تعدادی از وکلای نظامی هم علی‌رغم فشار رؤسای خود بر این نکته پافشاری میکردن که عدالت باید اجرا بشه و اجرای اون هم باید دیده بشه. به عنوان مثال، فرمانده چارلز سویفت بیقانونی و بازداشت‌های نامحدود در گوانتانامو رو به چالش کشید و پرونده سلیم همدانو که در یمن راننده اسامه بن لادن بود و تا دادگاه عالی آمریکا کشوند. اونطور که نیویورک تایمز گزارش کرد، جرایم همدان موارد مهمی به حساب نمی اومدن. وظایف اون نهایتاً شامل چک کردن روغن و باد ماشین هم می شده. حکم دادگاه عالی آمریکا در 29 ژوئن 2006 به نفع موکل سویفت در پرونده رامزفیلد علیه همدان ضربه‌ای به سیاست‌های جورج بوش بود. نیویورک تایمز در مورد رأی دادگاه نوشت: این قضاوت تایید مهم و بسیار خوبی بود بر اینکه حتی در دوران جنگ قانون اونه که قانون اساسی و کنوانسیون ژنو میگه، نه اونچه رئیس جمهور میخواد. مدت کوتاهی بعد از اینکه دادگاه عالی به نفع سویفت و علیه دولت آمریکا رأی داد، از سویفت خواسته شد که بازنشسته بشه و دلیلی که اعلام کردن این بود که میخوان سیاست‌ها رو بهبود ببخشن. فرمانده ماتیو دیاز که مطلب ستایش آمیزی درباره خود اون در آن سوی خبرها، خبرنامه رسمی گوانتانامو اومده بود، یکی از افراد دیگه‌ای بود که در برابر این قانون ایستاد. دیاز از اینکه اسامی بازداشتی‌های گوانتانامو رو اعلام نمی‌کنن به شدت ناراحت بود. عدم اعلام اسامی سبب می‌شد که اونا نتونن از دفاع وکلای مستقلی برخوردار بشن. به همین دلیل اون اقدام به کپی کردن صدها اسم از بازداشتی‌ها کرد و اونا رو به مرکز حقوق قانون اساسی در نیویورک فرستاد. اون اسامی رو در داخل یک کارت بسیار بزرگ ولنتاین که از فروشگاه گوانتانامو خریده شده بود مخفی کرده بود. دیاز به جرم افشای اطلاعاتی که میتونست به ایالات متحده لطمه بزنه به 6 ماه زندان محکوم شد. اون از این کار احساس شرمساری نمی کرد و گفت: واقعا کار دیگه‌ای نمیتونستم انجام بدم.
کنشگرانی مانند مورا، سویفت و دیاز در دوران غم‌انگیز مجاز بودن شکنجه در آمریکا در سالهای 2002 تا 2008 در اقلیت بودن، اما مقاومت مداوم اونها باعث شد که مردم شکنجه های ممنوعه دولت رو متوجه بشن و از اون روی گردان بشن. مورا میگه: اگر همه قطعات پازل را کنار هم بگذارید بسیار غم‌انگیزتر است. آنها برای سهولت کار خود حاضر بودند همه ارزش‌ها را کنار بگذارند. دیاز گفته قاضی دیوان عالی آمریکا، قاضی لوئیس براندیس، در سال 1928 نقل می‌کنه: اگر دولت قانون شکنی کند، تخم بی‌محلی به قانون را می‌کارد و همه را دعوت می‌کند که قانون خود را داشته باشند.
هموطنان آمریکایی.
بعد از اون که ژاپنی‌ها در سال 1942 پرل هاربر رو بمبارون کردند، در ایالات متحده در حدود 120 هزار ژاپنی تبار رو از خونه خودشون بیرون کردن و در اردوگاه مستقر کردن. بسیاری این سیاست رو تایید کردن و چنین استدلال می‌کردن که این کار کشور رو امن نگه می‌داره. فرماندار ایالت وایومینگ ضمن تایید این عمل گفت: هر کدام از ژاپنی‌ها رو باید به یکی از درختان کاج دار زد. و دادستان ایالت آیداهو گفت: ما می‌خواهیم در این کشور فقط سفیدپوستان باشند. در چنان جوی که آمریکایی‌های ژاپنی تبار دشمن محسوب می‌شدند، یک سیاستمدار موضعی متفاوت داشت و زندگی حرفه‌ای خودش را بر سر این باور گذاشت. رالف کار، فرماندار کلرادو، سیاستمدار رو به اوجی بود که از اون به عنوان رئیس جمهور آینده نام می‌بردند. همه این انتظارات وقتی اون علیه هیولا ساختن از آمریکایی‌های ژاپنی تبار سخن گفت از بین رفت. اون اصرار داشت که ما نمیتونیم میزان علاقه کسی به وطنش رو با محل تولد پدر بزرگش بسنجیم. اونطور که آدام شرالگر، بیوگرافی نویس، در کتاب سیاستمدار اصولگرا می‌نویسه، رالف کار به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و تهدید به برکناری شد. در سال 1942 اون کاندیدای مجلس سنا شد ولی به سناتور دموکرات باخت. بخشی از این باخت به علت مخالفت اون با احساسات ضد ژاپنی بود. اون از سیاست کنار کشید و در سال 1950 درگذشت.
بعدها معلوم شد اعزام ژاپنی‌ها به اردوگاه بیشتر بر اساس ترس و تبعیض بوده تا مدارک واقعی که دال بر خرابکاری باشه. 40 سال بعد در سال 1988 رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا رسما از ژاپنی‌هایی که به اردوگاه‌ها اعزام شده بودند عذرخواهی کرد و اونها رو شکست رهبران سیاسی نامید. در سال 1942 روزنامه دنور پست اصرار داشت که ما این شیاطین زرد را نمی‌خواهیم. حمایت شدید روزنامه از سیاست اعزام به اردوگاه‌ها کار رو به انزوا کشوند. 57 سال بعد این روزنامه تغییر عقیده داد و او رو مرد قرن در کلرادو لقب داد. در روزنامه اومده بود آنچه او کرد ایستادن بر سر عقیده بود. در سیاه‌ترین ساعات آمریکا او از انسانیت و دموکراسی دفاع کرد و این حرکت به قیمت از دست دادن زندگی حرفه‌ایش تمام شد.
یک نفر برای همه.
هلن سوزمن در خانواده‌ای مرفه در آفریقای جنوبی آپارتاید بزرگ شد، اما از بی‌عدالتی در رژیمی که حقوق اولیه سیاهان را رعایت نمی‌کرد نفرت داشت. اون در سال 1953 از طرف حزب متحد که حزب اپوزیسیون بود به نمایندگی مجلس انتخاب شد. 6 سال بعد از اینکه حزب مستقیماً با مسئله آپارتاید برخورد نمی‌کرد ناراضی بود و سرانجام حزب پیشرفت و تأسیس کرد. این حزب با تبعیض نژادی مخالف بود. در سال 1961 به عنوان تنها عضو حزب به نمایندگی مجلس انتخاب شد. حالا اون منزوی و صندلیش از همکاران سابقش جدا بود و توسط دو گروه محاصره شده بود که یکی موافق نجات پرستی و دیگری از اون چشم موشی کرده بودن. در این شرایط به نظر نمی رسید بتونه کار مثبتی انجام بده، ولی اون به نحو خستگی ناپذیری دولت رو زیر فشار می زاشت. در پارلمان او به بیهودگی و پوچی تعریف قانون طبقه بندی نجات ها اشاره می کرد. این قانون شامل جدولی عجیب و غریب بود که نژادها رو در آفریقای جنوبی مشخص کرده بود، مثل سیاه، سفید، رنگین، هندی و غیره. همچنین برای برخی حقوق مختلفی قائل و برای برخی دیگه نبود. سوالات اون بی پایان بود. میپرسید چه تعدادی از سیاهان طبق قانون به رنگین پوست تبدیل شده و چه تعدادی رنگین پوست دوباره تحت عنوان سفید طبقه بندی شدن و چه تعداد سفید دوباره تحت عنوان سیاه طبقه بندی شده یا چه تعدادی هندی؟
سوالهای اون مضحک بودن این قوانین رو نشون میداد و همینطور پرده از یک تراژدی انسانی برمی‌داشت که بر جزئیات زندگی اونها اثر می‌ذاشت. کجا میتونن زندگی کنن؟ کجا میتونن کار کنن؟ کجا میتونن ازدواج کنن یا نکنن؟ در سال 1960، حوادثی که در شارپویل در جنوب جوهانسبورگ اتفاق افتاد، تاریخ رو تغییر داد. در 21 مارس، پلیس بر روی سیاهانی که تظاهرات مسالمت‌آمیز میکردن، آتش گشود. اعتراض اونها علیه قوانین ظالمانه‌ای بود که خانواده‌ها رو از هم جدا کرده بود و برای اونها تصمیم میگرفتن که کجا کار و کجا زندگی کنن. تیراندازی حتی وقتی که جمعیت کوشش میکردن فرار کنن ادامه داشت. در این حادثه 69 نفر کشته شدن. دولت آفریقای جنوبی اعلام حالت فوق‌العاده کرد و قوانین جدید امکان بازداشت بدون محاکمه افراد رو فراهم کرد. 18,000 نفر از جمله معترضین و بیشتر فعالین ضد آپارتاید بدون اعلام جرم بازداشت شدند. سوزمن تنها عضو پارلمان بود که علیه بیقانونی مقامات دولتی اعتراض کرد و گفت این حوادث آفریقای جنوبی را بیشتر به باطلاق اقتدارگرایی می کشند.
زمان رأی‌گیری برای زندانی کردن معترضان، سخنگوی پارلمان گفت اونا که موافقن بگن بله و اونا که مخالفن بگن نه. وقتی سوزمن به جای نگفتن دستشو در مخالفت بالا برد، سخنگوی پارلمان اعلام کرد که با طرح موافقت شد. سوزمن از شیوه کار پارلمان برای شرمسار کردن موافقان استفاده کرد. اون از حق پارلمانی خودش استفاده کرد و درخواست کرد که اعضای پارلمان بلند بشن و رأی خودشونو اعلام کنن و همینطور درخواست کرد که جدا بشن. این عمل اون سبب شد که اپوزیسیون نچندان جدی از جای خودشون بلند بشن و با حزب ناسیونالیست در یه جا جمع بشن و بر همگان روشن بشه که اونا به نفع بازداشت‌های بدون محاکمه رأی دادن. سوزمن به دفعات به تنهایی در بخش مخالفان ایستاد. قانون سرانجام تغییر کرد و حالا به جای یه نفر، 4 نفر لازم بود تا بتونن سیستم رأی‌گیری رو تغییر بدن و درخواست جداسازی موافقان و مخالفان رو بکنن. البته موافقان ترجیح می دادن که با یه بله و نه سر و ته رأی گیری رو هم بیارن. به زودی تعداد نمایندگان حزب بیشتر شد و به 5 نفر رسید و سوزمن دیگه ساکت نبود. فریاد جداسازی و متعاقب اون جا به جایی های شرم‌آور ادامه یافت. سوزمن از بقیه جنبه ها هم صدایی تنها در پارلمان بود. اعضای پارلمان مجاز بودند که از جزیره رابن، جایی که ماندلا از 1964 به حبس ابد محکوم شده و در زندان بود، بازدید کنند. سوزمن تنها کسی بود که از این فرصت استفاده کرد. اونطور که ماندلا در خاطراتش میگه، خانم سوزمن با همه 5 فوت و 2 اینچش وارد راهروی ما شد. دیدن زن شجاعی که در آستانه در سلول ظاهر شده و در محوطه با ما قدم بزنه برای ما غیر منتظره و بسیار جالب بود. اون تنها زنی بود که به سلول ما اومده بود. سوزمن مرتباً تهدید به مرگ می شد، اما اونها که او رو تهدید به مرگ می کردن از کرده خودشون پشیمون می شدن. روش اون برای مقابله با تهدیدهای تلفنی آخر شب این بود که همیشه سوتی دم دستش بود و اونو در گوشی تلفن به صدا در می آورد و همیشه در پایان صدای ناله‌ای رو از اون طرف می شنید. اون می نویسه، من به ندرت صدای اون فرد رو دوباره می شنیدم.
اون بعدها به بی بی سی گفت که تنها تأسفش از اینه که در سال 1989 از سیاست کنار کشید. درست 1 سال قبل از اینکه ماندلا از زندان آزاد بشه و برچیدن بساط آپارتاید آغاز بشه. در سال 1990 لغو قوانینی که اون سالهای طولانی در مخالفت با اونها مبارزه کرده بود آغاز شد. ماندلا درباره اون گفت، پایمردی و شهامت اخلاقی او از باور به این نکته قوت می گرفت که مادام که دیگران آزاد نیستند، هیچ کس نمی تواند احساس آزادی کند. سوزمن در اولین روز سال 2009 در سن 91 سالگی درگذشت. اون درباره خودش این گفته ی تئودور روزولت رو نقل می کرد. در هر کجا که بودم، با هر چه داشتم، هر کاری از دستم برمی آمد، انجام دادم.
حساب و کتاب.
شک نداشته باشید که گروهی کوچک، متفکر و مصمم از شهروندان می توانند دنیا را تغییر دهند و حقیقتاً تا بوده همین بوده. مارگارت مید.
کاتی ردفورد، دانشجوی 25 ساله حقوق دانشگاه ویرجینیا، در سال 1993 در مرز تایلند و برمه به کارآموزی در زمینه تحقیقات در مورد حقوق بشر مشغول بود. زمانی که در اونجا بود، داستانهای زیادی درباره روستاییانی شنید که از برمه تحت کنترل ارتش فرار کردن و به تایلند اومده بودن. ارتش برمه دست به ترور و وحشت در روستاها زده بود تا راه رو برای احداث لوله نفت باز کنه. این لوله نفت برای کمپانی آنوکال واقع در کالیفرنیا و شرکاش، یعنی کمپانی توتال فرانسه و کمیته نظامیان برمه بود. یک کنشگر محلی به ردفورد گفت که چگونه اون و دیگران به آنوکال و دولت آمریکا از درد و رنجی که بر اونها میره نامه نوشتن، ولی هیچ جوابی دریافت نکردن. مرد جوان از اون پرسید، حالا که به کوشش‌های مسالمت‌آمیز اون جواب مساعد داده نشده، آیا اون به لحاظ قانونی مجازه که خط لوله رو منفجر کنه یا نه؟ ردفورد جواب داد که اون هنوز دانشجوی سال دوم حقوقه و حدس می‌زنه که غیر قانونی باشه، و اضافه کرد که در هر صورت فکر نمی‌کنه ایده خوبی باشه. البته این سوال اونو به این فکر انداخت که چطور میشه راه حل مناسبی برای این مسئله که در اون زمان غیر ممکن به نظر می‌رسید پیدا کنه. ردفورد با کنشگری به نام کاهاواوا آشنا شد که در سال 1988 به خاطر شرکت در تظاهرات طرفداری از دموکراسی در برمه زندانی و شکنجه شده بود. کاهاواوا که برای یه واحد ارتش کار می‌کرد، موافقت کرد که اون رو قاچاقی از مرز رد کنه. ردفورد در اونجا علی‌رغم وجود مالاریا به جمع‌آوری اطلاعاتی مربوط به بی‌رحمی‌های مرتبط با خط لوله پرداخت و مدارک گسترده‌ای در زمینه آزارهای وحشتناکی که بر روستاییان رفته بود تهیه کرد. در یک مورد فرزند خردسال یک زن رو در آتش انداخته و اونو زنده سوزونده بودن.
ردفورد بعدها به خاطر می آورد که پناهندگانی که از خانه سوخته خود گریخته بودن و از کشته شدن، تجاوز و وادار شدن به کار اجباری می ترسیدن، به چشمان من نگاه می کردن و می گفتن لطفاً وقتی به کشور خودت برگشتی از آزادی و حقوق خودت استفاده کن تا از آزادی و حقوق ما حمایت کنی. ردفورد بعد از بازگشت به مدرسه حقوق در جستجوی راهی بود تا آنوکال رو وادار کنه تا مسئولیت آزارهایی که اون معتقد بود به نمایندگی از طرف آنوکال بر روستایان روا شده است و بپذیره. اون مخصوصاً تمرکز خودش رو بر قانون ناشناخته‌ای قرار داد که در سال 1789 در اصل برای مبارزه با دزدان دریایی توسط جورج واشنگتن به امضا رسیده بود. دو قرن بعد ردفورد فکر می‌کرد که قانون موسوم به ادعای آلینتورت که مدت‌های مدید به اون استناد نشده بود ممکنه بتونه نقش مثبتی داشته باشه. این قانون به دادگاه اجازه میداد کمپانی‌هایی رو که جرائمی علیه افراد در خارج از آمریکا مرتکب شدن به دادگاه بکشونه. ردفورد یه سال بر روی رساله کار کرد و راه‌های مختلف و مورد بررسی قرار داد. اون برای رساله نمره الف گرفت، ولی استادش به اون اطمینان داد که اگه فکر می‌کنه اقامه دعوا علیه شرکت بین‌المللی نفتی برای آزارهایی که در کشوری دوردست بر افراد رفته به جای میرسه، خودشو فریب میده. ردفورد بعدها گفتگو رو این چنین نقل کرد: هرگز اتفاق نمیفته، عقیده بسیار بدیه و موفق نمیشی.
ردفورد اون پیشبینی مطمئن رو به چالش کشید. در سال 1995 اون و کاهاواوا بنیادی غیر انتفاعی به نام مؤسسه رایت اینترنشنال بنیان کردن. اونها از استدلالهای رساله دانشجویی خودشون استفاده کردن و از طرف 15 روستایی برمعی علیه شرکت نفتی اقامه دعوا کردن. شرکت‌های بزرگ این اقامه دعوای بی‌سابقه را با نگرانی دنبال می‌کردند. در 1997 دادگاه فدرال لس آنجلس در یک تحول تاریخی رأی داد که دادگاه‌های آمریکا می‌تونن شرکت‌های بزرگ رو برای آزارهایی که به افرادی در خارج از کشور می‌رسونن مورد محاکمه قرار بدن. بعد از یک سلسله درخواست‌های تجدید نظر از ناحیه طرفین، بالاخره در دسامبر 2004، درست چند ماه قبل از شروع محاکمه، آنوکال به مصالحه تن داد و برای پرداخت غرامت به توافق رسید. اگرچه مبلغ غرامت هرگز افشا نشد، ولی کمپانی گزارش داد که میلیون‌ها دلار پرداخت کرده.
برای اونها که در این پرونده درگیر بودن، اصول هم به اندازه پول مطرح بود. یه دانشجوی حقوق و همکارانش ثابت کردن اونایی که فکر میکنن روستاییانی در اون طرف دنیا که مورد آزار قرار گرفتن نمیتونن یه کمپانی جهانی رو به چالش بکشن، اشتباه میکنن. یکی از کسایی که به کار اجباری وادار شده بود گفت: برای من پول مهم نیست، مهم این بود که دنیا بدونه آنوکال چه کرد. حالا شما همه میدونی. ردفورد و کاهاواوا ازدواج کردند و مؤسسه غیرانتفاعی اونا روابط شرکت‌های بین‌المللی و نقض حقوق بشر رو دنبال می‌کنه. کمپانی‌های بزرگ در اطراف دنیا، اندونزی، نیجریه و جاهای دیگه مجبور شدن به مسئولیت‌های خودشون در زمینه رعایت حقوق بشر بیش از گذشته فکر کنن.
از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. شما به زودی میتونید شنونده بخش بعدی این کتاب صوتی باشید و ما رو همراهی کنید.